أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بروايات در مورد ازدواج محرم که آیا موجب حرمت ابدیه میشه یا نه، ما عرض کردیم صحیحه عدیب بن الحر الخزائی با صحیحه محمد ابن قیس تعارض و تساقط میکنه. نوبت میرسه به صحیحه عدیم بن الحر، عدیم بیاع الهروی، که در مورد محرمی که عالم است به حرمت ازدواج در حال احرام فرمود که این ازدواجش موجب حرمت ابدیه است. راجع به جاهل به حرمت ازدواج، ما میتونیم رجوع کنیم به ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، و این ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه عام فوقانی است، هیچ تعارضی با صحیحه عدیم بن الحر خزائی ندارد که می گفت اذا تزوج المحرم فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. فوقش این صحیحه می شد مخصص ای رجل رکب امرا به جهالت. نه، طرف معارضه نیست. ای رجل رکب امرا به جهالت با طایفه اولا، چرا؟ برای اینکه اگه بتونیم ما حملش کنیم بر عالم که هیچ، صحیح ای رجل رکب امرا به جهالت حاکم است بر او، میگه این اذا تزوج المحرم فرق بینهما ولایت آبدان ابدا محمول است بر فرض علم. اگر نتونیم این صحیحه عدیم را مختص به عالم بکنیم که آقای حائری فرمود حمله بر فرد نادر است، خب میشد کنس نسبت به جاهل، قابل حمله بر عالم نبود، میشد کنس نسبت به جاهل، خب تخصیص میزد ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه را. در این مورد میگفتیم ولو به جهالت ازدواج کرده از محرم ولی موجب حرمت ابدی است، ولی خب بعد طرف معارضه نمیشدن، ما مخصص که با عام طرف معارضه نیست. بعد از این که این صحیحه عدیم که در طایفه اولا بود با طایفه ثانیه صحیح محمد بن قیس تعارضا تساقطا، ای رجل رکب امرا به جهالت میشه عامه فوقانی به او رجوع میکنیم، میگیم ازدواج محرم عن جهل بالحرمه موجب حرمت ابدیه نمیشه. بله، صحیح عبدالصمد حاکمه، اگر عام مخاص من وجه بشوند با صحیح عدیم چون حاکم است مقدم می شود بر دلیل محکوم، ولی اگر صحیحه عدیم قابل حمله بر فرض علم نبود می شد کنست نسبت به فرض جهل، تخصیص می زد ای رجل رکب امرا به جهالت را، ولی چون معارض هست با صحیحه محمد بن قیس در طایفه ثانیه تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به این عام فوقانی ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. بله، یک فرضی ممکنه شما بکنید، در حال ازدواج محرم جاهل بود به حرمت ازدواج، ولی در حال دخول عالم بود به حرمت ازدواج. خب احتمال میدیم اینم موجب حرمت ابدیه بشه. تزوج المحرم جهلا ولکن حین الدخول بالمرأة صار عالما بالحرمه، به حرمت ازدواج. بله بله، اینجور فرض کنید. حالا فرض کنید در حال احرام بود، خب دیگه به ای رجله نمیتونید تمسک کنید، چون ارتکاب اون جزء اخیر که دخول است به جهالت نبوده، و احتمال میدیم که ازدواج عن جهل مع دخول عالما این حرمت ابدیه بیاره. با ای رجل رکب امرا به جهالت دیگه نمیتونیم این احتمال رو نفی کنیم. اینو قبول دارم، اینو بنده قبول دارم. اما در جایی که در حال ازدواج جاهل بود و بعد اگر هم دخولی کرد در حال دخول هم جاهل بود، ای رجل رکب امرا به جهالت شامل میشه. اما برفض ای رجل رکب امرا به جهالت شامل نشه، عموم اهل لکم ما وراء ذلکم در قرآن کریم هست، اثبات میکنه حرمت حلیت ازدواج با غیر اون مواردی که در قرآن آمده است. آی زنجانی فرمودن ما این عموم رو قبول نداریم. چرا؟ برای که فرمودن ما محرمات به نسب داریم، محرمات به رضا داریم، محرمات به مصاهره داریم به سبب، محرمات به العقوبه داریم، مثل من زنا به ذات بعلن، من تزوج به ذات بعلن، من تزوج به ذات عددن، من اوقب غلامن حرمت علیه اخته و امه و بنته، اینا محرمات بالعقوبه. قرآن به محرمات بالعقوبه اصلا نظر نکرده، فقط محرمات به نسب رو گفته، محرمات به رضا رو گفته و محرمات به المصاهره رو. در مقام بیان محرمات بالعقوبه نبوده، پس از این حیث اطلاق نداره. و ما نحن فیه هم ازدواج محرم اگر موجب حرمت ابدیه بشه جز محرمات بالعقوبه است، ولذا از آیه نمیشه بگیم ناظر است به حلیت ازدواج از این حیث. شاید هم اصلا محرمات بالعقوبه رو خدا حرام نکرده، پیغمبر حرام کرده، سنن النبی شاید باشه، نه فرائض الله، که دیگه اصلا نمیشه نفی کرد حرمت ابدیه رو با آیه قرآن. خب شاید پیغمبر سنن ان محرم اذا تزوج حرمت علیه تلک المرأه من باب سنن النبی، با آیه قرآن که نمیشه سنن نبی رو نفی کرد. این فرمایش تمام نیست. این آیه شریفه فرض اینه فقط محرمات ذاتیه رو نمیگه، محرمات بالعرض رو هم میگه، چون داره که والمحصنات من النساء، یعنی زنان شوهردار بر شما حرامند، این محرم بالعرض دیگه، محرم ذاتی که نیست. پس محرم بالعرض رو هم میگه. خب و مقتضای عمومش اینه که همه محرم ها رو میگه دیگه. ما اگر نداشتیم دلیل بر ثبوت محرمات بالعقوبه با اطلاق آیه نفی میکردیم. و انتجمع و بین الاخته خوب میشه مخصص ولا تمسکو به اسم الکوافر. بالاخره من یادم نیست کل یومن مرحوم آقای بروجردی فرمود که کل یومن انا رجلون. فعلا من این به نظرم میاد که این آیه ظهورش در عموم مشکلی ندارد. اما اینکه فرمودید که شاید پیامبر تحریم کرد، تحریم ابدی کرد محرمات بالعقوبه را، خب اون که مشکلش حله. وقتی قرآن میگه حلال است، استثنا میکنیم که پیغمبر حرام نکرد. با استثنا و عدم تحریم پیامبر مشکل رو حل میکنیم دیگه. خب حالا اگر کسی گفت که بابا ما به دلمون نمیچسبه این آیه عموم داشته باشه، خب به دلتون نمیچسبه باش. آی زنجانی فرمودن که استثنا میکنیم عدم، اگر شک کنیم جز سنن و نبیست تحریم ابدی اون زنی که محرم با او ازدواج کرده است در آل احرام، از این است که پیامبر همچون سنتی رو جعل نکرد. آی زنجانی بعد از اینکه آیه رو خراب کردن، عمومش رو از کار انداختن، فرمودن رجوع میکنیم به قاعده حل، یعنی در شبهات حکمیه که نمیدونیم این ازدواج محرم با این زن موجب حرمت ابدیه شده یا نه. این معناش اینه اگر این محرم بعد از خروج از احرام بخواد با این زن مجددا ازدواج کنه، شک داریم این ازدواج مجدد با این زن بعد از خروج از احرام حلالون ام حرامون، به نوع شعبه حکمیه ایشون میفرماد کل شیء لکه حلال، حلالم اختصاص به حلال تکلیفی نداره، حلال است هر چیزی هم وضعاً هم تکلیفاً. این حلال وضعی یعنی صحیح است دیگر، این ازدواج مجدد، اون که دلیل داشتیم که بطل نکاح، ازدواج مجدد بکند بعد از خروج از احرام با این زن، چون مثلا در حال جهل با او ازدواج کرد و دخل بها. آیه حائری فرمود حرام ابدی می شود، ما شک داریم، اصل لفظی نداریم، نوبت رسید به اصل عملی، ایشون فرمودن کل شیء لک حلال، این عقد ازدواج مجدد این محرمی که از احرام خارج شد با این زن مشکوک الحرمه است، مشکوک الحرمه الوضعیه است، ولی حرمت تکلیفیه که نداره. کل شیء لک حلال اعم است از حلال وضعی و تکلیفی، یعنی ما به جای اصالت الفساد در معاملات اصالت الحل در معاملات تصویب کردیم. خب اشکال این فرمایش اینه که اولا این که ما کل شیء حلال رو اعم بگیریم از حلال وضعی و تکلیفی، این خلاف ظاهر. مرحوم آقای بروجردی داره، حضرت امام هم دارن، اما به نظر ما اگر حلال و حرام در معاملات به کار بره، البیع و حلال. بله این ظهور داره در حلال وضعی، اما اگر متعلق شیء باشه، کل شیء لک حلال حتی تعرف تعلم انه حرام به عینه فتدعه. عرف بیش از حرام و حلال تکلیفی ازش استفاده نمی‌کنه. هر چیزی که شک داری ممنوع است یا ممنوع نیست، بر تو ممنوع نیست. خب بیش از ممنوع بودن ارتکاب و یا ممنوع نبودن ارتکاب ما از این نمیفهمیم، اما این که بیاییم بگیم این عقد، مثلا فرض کنید که شخصی قرارداد میبندد، مثلا دختری میاد، خانمی میاد میگه که آقا ما با شما قرارداد میبندیم، اختیار همسر پیدا کردن رو برای خودم به شما واگذار کردم، در مقابل ماهی 1,000,000 تومان. اون آقا هم قرارداد رو امضا میکنه. خب دیگه حالا بعدش دیگه بسته به انصافش داره دیگه، چقدر برای این عرض شود که همسر اختیار کنه، اول خودش بشه همسرش بعد فامیلاش رو، حالا دیگه اون دیگه بستگی به انصاف این آقا داره. این عقد شک میکنیم صحیح هست یا صحیح نیست، بگیم کلشن لکه حلال، عرف از کلشن لکه حلال اینو میفهمه، هر چیزی بر تو آزاد است مگر اینکه بدانی ممنوع است. بیش از جواز ارتکاب، بله چه ربطی داره؟ نه حلال و حرام من میگم، اگر آمد گفت هر چیزی حلال است مگر اینکه بدانی حرام است، نه اگر میگفت کل عقد حلال، به خاطر اینکه متعلق عقد بود حلال بودن است، ظهور داره در حلال وضعی بودن. مثل نهی در معاملات چجور ظهور داره در ارشاد به فساد، امر به معاملات ظهور داره در ارشاد به صحت. حلال بودن را اگر متعلقش رو در خطاب عقد معامله قرار بده، این ظهور داره در حلال وضعی بودن. اما اگر نه بگن کل فعل حلال، کل شیء حلال، این بیش از حلال تکلیفی بودن ازش فهمیده نمیشه. اون که اصل مسببی میشه که، یعنی میگه جماع با این زن حلال است، اون استثاب عدم زوجیت داره بابا. بله اگه نوبت برسه به افعال، ایشون در خود عقد میخواد اصالت الجاری کنه، حالا اجازه بدی، ایشون در خود عقد میخواد اصالت الجاری کنه، ما میگیم اولا این انصراف داره و لا اقل من شبهت الانصراف به حلال تکلیفی بودن، مخصوصا که ایشون معتقد ظهور اونیست که وثوق بیاورد. آقا این چه ظهور وثوق آوریست که علماء بزرگ در اون مناقشه دارن. خیلی از علماء معتقدن این حلال فقط حلال تکلیفی است و واقعا بیش از حلال تکلیفی ظهور ندارد. ثانیاً قرائنی هست در روایات حدیث هل که مختص به شبه موضوعی است. سأخبرو که عن ال جبن و غیره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. این ظهور داره در شبه موضوعیه. هر چیزی که فرد حلال دارد فرد حرام دارد، و شک میکنی که این فرد مشتبه از فرد حلال است یا از فرد حرام، بگو انشاءالله از فرد حلال است. این شبه موضوعی است دیگه، در شبه حکمیه که خب من شک دارم که ازدواج مجدد محرم با این زن حلال است یا حرام، دیگه فیه حلال و حرام این حرفا نیست که در شبه حکمیه. شبه حکمیه شیء لا اجهل و حلال و حرام، این که دو فرد دارد، یک فرد حلال یک فرد حرام، نمیدونم این فرد جزء قسم حلال است یا جزء قسم حرام، این در شبهات موضوعی مطرح میشه که مثلا گوشت در بازار گوشت میته دارد و گوشت مزکا، این گوشتی که من میخرم نمیدانم جزء گوشت میته است یا جزء گوشت مزکا است، این شبه موضوعی است دیگه. این بیان در شبه حکمیه که نمیاد. شبه حکمیه نمیدونم گوشت خرگوش حلال است یا حرام، ولو هیچ چیز دیگر در عالم نداشته باشیم، فی حلال و حرام نداشته باشیم، بالاخره من شک دارم گوشت گوسفند حلال یا حرام، شبه حکمیه اینجوریه. منشأ شک در حلیت و حرمت ارنب به خاطر این نیست که گوشت بر دو قسم است، گوشت بر دو قسم هم نباشد، بالاخره من شک دارم گوشت ارنب خرگوش حلال است یا حرام. پس این قرینه میشه که این مختص بشه به شبهه موضوعیه. موثقه مسعدت ابن صدهم که پر واضحه شبهه موضوعیه رو میگه، تمام مثالا شبهه موضوعی است. و ذالک مثل الصبح و ذالک مثل الاب و ذالک مثل الزوجه لعلها اختك او رضیعتك، آخرش هم میفرماید که والاشیاء كلها علی هذا حتی تا یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. خب بینه در موضوعات، در احکام نیست که، در احکام که بینه نداریم، در موضوعات بینه داریم. بینه یعنی شهادت عدلین، نداریم. دو تا روایت داریم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یکی هم موثقه مسعدت ابن صدقه. اگر یک حدیث معتبر سومی پیدا کردید جایزه دارید. لعلها اختک او رضیعت، بابا شبه موضوعی است. میفرماید زنی که گرفتی شاید خواهرته، شاید خواهر رضاییته. بحث در اینه که این در مورد شبهه موضوعی است، اما اونی که شما میفرمایید اون قاعده حله در مسعدت ابن صدقه، گفتن قاعده حله به اصطلاحی نیست، جامع حلیتی است که با یک اصل شرعی مثل قاعده ید، قاعده اقرار، استصحاب، با یکی از اینها حل آمده در مسعدت ابن صدقه. ولذا میگه که شاید این لباس دزدی باشد، اگه قاعده ید نبود استثام، همین رو میگه دیگه، استثام میگه که مال این فروشنده نیست، قاعده ید اومد حلیت آورد. حل در مسعدت ابن صدقه یک حلیست که نتیجه جمیع اصول عملیه شرعیه یا حتی امارات شرعی است، نه اون حل اصالت و حل ملمن الاخ است. خب علاوه بر اینها، بر فرض شما بگید که من این اشکالا رو قبول ندارم، آقا استصحاب عدم تحقق زوجیت بنابر نظر صحیح که استصحاب در عدم حکم کلی جاری میشه، استصحاب در عدم حکم کلی جاری میشه، اونی که جاری نمیشه به نظر آی خویی که ما هم و مرحوم استاد و ما هم در اصول پذیرفتیم، استصحاب بقای حکم کلی است، نه استصحاب عدم حکم کلی. استصحاب بقای حکم کلی مبتلا به معارضه است، استصحاب بقای حکم کلی معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل این حکم در زمان لاحق، اما استصحاب عدم حکم که معارضه ای نداره، که عدم حکم موافق با عدم جهل دیگه، تعارضی با عدم جهل نداره. استصحاب عدم حکم کلی رو ما قبول داریم. بعد از این عقد ازدواج که این محرم ازدواج مجدد میکنه با این زن، استصحاب میگه هنوز زن این نیست، هنوز زن این زوجیت نداره. ان قلت، این استصحاب عدم زوجیت محکومه. چیه؟ محکوم استصحاب عدم حرمت ابدیه. یه زمانی این زن بر این مرد حرمت ابدیه نداشت، استصحاب میگه هنوزم حرمت ابدیه نداره. میگیم آقا حرمت ابدیه یعنی چی؟ حرمت ابدی یعنی چی؟ یعنی هر بار این محرم ازدواج کند با این زن، اثر زوجیت برش مترتب نمیشه. معنی حرمت ابدیه اینه دیگه. حرمت ابدیه یعنی حرمت وضعیه، یعنی عدم ترتب اثر ابدا. یعنی کل ما تکرر منه عقد ازدواج با این زن فلا یترتب علیه اثر الزوجیه. معنی حرمت ابدیه اینه. خب استصحاب هم که اثبات میکنه اینو، استصحاب هر بار که این محرم بخواد ازدواج کنه با این زن میگه که لم یتحقق زوجیت و بینکما. معنا نداره. حرمت ابدیه یعنی عدم ترتب اثر الی الابد. حرمت ابدیه یعنی عدم ترتب اثر الی الابد. عدم عدم که معنا نداره که. بابا حرمت ابدیه، بذار یه مثالی برای شما بزنیم. شما شک میکنید که مثلا بیع قراری حرام است یا حلال، حرام وضعی است یا حلال وضعی. حرام وضعی یعنی چی؟ یعنی لا یترتب علیه الاثر. خب استصحاب که میگه لا یترتب علیه الاثر، استصحاب عدم ترتب اثر که ازش تعبیر میکنن به اصالت الفساد در معاملات، استصحاب عدم ترتب اثر اثبات میکنه حرمت وضعیه را. استصحاب عدم ترتب اثر زوجیت بر این ازدواج این آقایی که بعد از خروج از احرام میخواد با این زن ازدواج کنه، با اینکه قبلا در حال احرام با او ازدواج کرده بود و دخول هم با او کرده بود، شک میکنیم حرمت ابدی آمده یا نه. استصحاب عدم تحقق زوجیت عقیب کل عقد تزویج و بینهما. خب این اثبات میکنه حرمت ابدیه را دیگه. حرمت ابدیه چیه مگه؟ عدم ترتب اثر. فساد یعنی عدم ترتب اثر دیگه. پس چی شما میگید اصل در معاملات فساده؟ چون استصحاب عدم ترتب اثر هست. استصحاب عدم ترتب اثر اثبات حرمت، حرمت این ازدواج میکنه حرمتن وضعیه. استصحاب چون هر بار تکرار میشه با هر عقد ازدواج مجدد این استصحاب هست، میشه حرمت ابدیه دیگه. حرمت ابدیه مگه گنبد و بارگاه داره؟ همینه دیگه. حالا آی زنجانی نظر خاص خودشونه که میگن استصحاب در شبهات حکمی اصلا دلیلش منصرفه از استصحاب در شبهات حکمیه، چه وجودن چه عدمن. ولی ما سوالمون اینه آی زنجانی، در موارد شک در صحت و فساد اگر قاعده حل نباشد، قاعده حل حالا بحث دیگری است، اگر قاعده حل نبود بنا نمیذاشت بر عدم ترتب اثر؟ بنا بر عدم ترتب اثر نمیذاره، یعنی استصحاب دیگه. حالا به هر حال ما که نظرمون اینه که استصحاب عدم حکم در شبهات حکمی جاریه، ما میگیم دلیل استصحاب عموم شامل شبهات حکمی هم میشه. بابا در استصحاب تعلیل کرد، فرمود لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. بابا اول مورد بود شک در طهارت. امام فرمود که بن لات گفت که بنابر طهارت بذار. ولی ما چرا بنابر طهارت بگذارم؟ فرمود لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین. ظاهرش هم لام جنسه، به شک ابدا. ما حالا دیگه به نظرمون دیگه بحث اصولی شد این دیگه، استصحاب در شبهات حکمیه عموم دلیل شامل میشه، فقط در استصحاب بقای حکم کلی شبه معارضه بین بقای مجهول و عدم جهل زائد هست، که این شبه در استصحاب عدم احکام نیست. پس تمسک به قاعده حل درست نشد. ما اگر عموم آیه شریفه اوهل لکم ما وراء ذلکم رو نپذیریم، ای رجل رکب امرا به جهالت نم جاری نشود، نوبت میرسه به استصحاب عدم تحقق زوجیت و این اثبات حرمت ابدیه میکنه. چی؟ و بحث موضوعی ما جاری کردیم، استصحاب عدم زوجیت، اون که استصحاب حرمت وقت داره. این استصحاب تعلیقی است که نه سنی قبول داره نه شیعه. که ما انتظایی استصحاب میگه باقی، اول استصحاب سببی داریم، استصحاب عدم زوجیت مقدمه بر استصحاب مسببی شما، وانگهی استصحاب حرمت وقت داریم به نوع استصحاب تنجیزی. این استصحاب تعلیقی که شما میگه تعلیق شرعی نیست، این تعلیق انتظایی است که لو عقد علیها. ثانیاً همین هم اشتباهه. چرا؟ برای اینکه استصحاب تعلیقی استصحاب تعلیقی اهلیت نداره، چون قبلا محرم بوده این آقا، این آقا محرم بود. موقعی که محرم بود لو عقد علیها لم یثبت جواز الوطء، بل عقد علیها ولم یثبت جواز الوطء. خب دیگه ذهنتون رو خسته نکنید با این اعصاب، فکر همه اینا شده. کازا کلو بنابر این که ما طائفه اولا و ثانیه رو متکافئین بدانیم، بگیم خبرین متعارضین متکافئین هست، اما اگر اومدیم گفتیم طائفه ثانیه مقدمه بر طائفه اولا، صحیحه محمد ابن قیس بر صحیحه بر معتبره قدیم ابن الخر الخزائی مقدم است. چرا؟ خوب دقت کنید، چون الان صحیح است. معتبره ای که ما میگیم به قول آقای خویی، یعنی ما قبول داریم آقای خویی برای اینکه گیر ندن که آقا این صحیح هست یا موثق است یا حسن است و اون معتبر است. عرض شود خدمتتون که راحت میکرد خودش رو از این درگیری های رجالی. خبر محمد ابن قیس خبر صحیحه، راوی های آن امامی عدلن، اما خبر ادیم خزائی توش عبدالله ابن بکیره موثقه. مرحوم شیخ طوسی در عده فرموده خبر موثق با وجود خبر صحیح اعتبار ندارد. طائفه اگر یک خبر موثقی بود در مقابل خبر صحیح، به خبر صحیح عمل می‌کردند و خبر موثق را اعتنا نمی‌کردند. اگه اینجوری باشه ما باید طائفه ثانیه رو مقدم کنیم، صحیح محمد ابن قیس رو مقدم کنیم. ولی صحیحه محمد ابن قیس رو مقدم بکنیم، معناش این نیست که دیگه بگیم صحیحه محمد ابن قیس گفت که حرمت ابدیه ثابت نیست مطلقا. نه، با صحیحه ثالثه باید تقیید بزنیم، با اونم معتبر است طبق یک نقل و صحیحه طبق نقل دیگه. یعنی خبر زراره، چون خبر زراره صحیح است و خبر قدیم و یا الهروی چون راویش عبدالله ابن بکیره موثقه. ولی اگر تنها موثق هم بود مهم نبود، با خبر موثق خبر صحیح را تخصیص میزنیم، معارض نمیبینیم، نه اینکه تخصیص نزنیم. خب خبر طایفه ثالثه میشه مخصص طایفه ثانیه. خب عرض شود خدمتتون که اگر کسی بگه آقا من خبر موثق و صحیح برام مساویه، مثل آی خویی، آی خویی نظرشون اینه دیگه، خبر صحیح و موثق هیچ ترجیحی بینشون نیست، خب بازم باید ترجیح بده خبر محمد ابن قیس را، چون موافقه عموم اهل لکم ماورا ازالکمه. بازم همین میشه، خبر محمد ابن قیس موافق عموم کتابه، مقدم میشه ولی با طایفه ثالثه که میگفت طایفه ثالثه میگفت عالمه به حرمت، علم به حرمت سبب حرمت ابدیه میشه، من تزوج فی حال الاحرام و هو عالمون بالحرمه فلا تحل له ابدا، با او خبر محمد بن قیس رو تخصیص باید بزنی. حالا اگر یک کسی بیاد دیگه، ما همه فروض رو میخواییم بگیم، اگه کسی بگه آقا من خبر صحیح و موثق برام مساویه، ترجیح ندارم، موافقت با اطلاق و عموم کتاب را هم قبول ندارم که مرجح باشه، کما هو نظر اونا، یا مثل آقای زنجانی شد گفتی اصلا اهل لکم ماورا ازالکم، اصلا انصراف داره از این بحث، بحث محرمات بالعقوبه. خب آیه رو باید بذارید کنار، خبر صحیح و موثق تکافئا، رجوع کردید به مرجحی، مرجح دوم، خذ به ما خالف العامه، موثقه ادیم ابن الحر الخزائی مخالف عامه است، بهش عقد کردید، خبر محمد ابن قیس از کار افتاد. چجور؟ عرض کردم مبناتون این باشه، خبر موثق و صحیح فی عرض واحد هستن، کما هو مشهور المتأخرین. از اون طرف آیه قرآنم انصراف داره از محرمات بالعقوبه، یا اصلا مرجح نیست مطابقت با ظهور کتاب، یا به قول آقای خوی موافقت با اطلاق کتاب مرجح نیست، موافقت با اطلاق کتاب مرجح نیست، این آیه هم اطلاقه، اهل لکم ماورا از آلکم اطلاقه، عموم نیست که، موافقت با اطلاق کتاب آقای خویی مرجح نمیدونه. خب نوبت میرسه به مرجح دوم، و خب ترجیح مخالفت عامه، موثقه ادیم خزائی میشه مخالف عامه دیگه، عامه حرمت ابدی قائل نیستن، ببخشید بله همینجا عامه حرمت ابدی قائل نیستن، موثقه ادم که اثبات میکنه حرمت ابدیه را میشه مخالفه عامه دیگه، حرام میدونن ولی موجب حرمت ابدیه نمیدونن. موثقه ادم که میگه حرمت ابدیه میاد مخالف عامه میشه، عامه میگن حرمت ابدیه نمیاره، صحیح محمد ابن قیس میشه موافق عامه. موثقه ادم رو از باب مخالف عامه مقدم بکنیم، باز فتوا نمیدیم به حرمت ابدیه ازدواج مهر مطلقا. چرا؟ برای اینکه ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، میگه شما فکر منو نکرده بودید، صحیحه محمد ابن قیس رو نابود کردید به ترجیح به مخالفت عامه، اون خبر محمد ابن قیس رو کنار زدید، موثقه ادیم خزائی را که میگفت لا یتعاودان ابدا ترجیح دادید، حرفی نیست. اما من ای رجل این رکب امرن به جهالتن حاکمم بر این موثقه ادیم، و میگم این موثقه مربوط است به فرض علم. اما من تزوج فی حال الاحرام و هو جاهل او دخل بها و هو جاهل، من میگم فلا شیء علی، این محصل این بحث که به هر طرفی زدیم نتیجه شد که قول مشهور متأخرین درسته که حرمت ابدیه مختص است به فرض علم، به حرمت اما از علم به حرمت تکلیفیه ازدواج در حال احرام یا علم به حرمت وضعیه ازدواج در حال احرام، فقط او موجب حرمت ابدیه میشه. و اما ازدواج محرم از روی جهل به حرمت ازدواج، او موجب حرمت ابدیه نمیشه، ولو کان مع الدخول. کلام واقع میشه در فرع خامس ان شاء الله فردا.